بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والملحدین ثم الصلاة والسلام و التحیت و الاکرام علی البشیر النذیر و السراج المنیر حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. هدیه به پیشگاه با عظمت ارواح طیبه شهداء اسلام، انقلاب و جنگ تحمیلی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، علی الخصوص روح مطهر پیامبر رحمت حضرت محمد. خدای تبارک و تعالی نعمتهای خود رو در دنیا بیکران معرفی می کند. تعداد نعمتهای الهی آنقدر فراوان است برای انسانهای عادی مثل بنده و جناب عالی غیر قابل شمارش است. و این تعدو نعمت الله فلا تحصوها، اگر بخواهید نعمتهای فراوان خدای تبارک و تعالی رو احصا کنید امکان احصاء دقیق و کامل برای شما وجود ندارد. این همه نعمتی که خدا عنایت فرموده اینها رو به عنوان متاع قلیل و اندک معرفی می کند. دو تا نعمت بزرگ است خدای تبارک و تعالی در قرآن اون رو با کلمه منت یاد می کند. یکی نعمت ایمان است و دیگری نعمت بزرگ بی بدیل بعثت پیامبر اعظم است. نعمت ایمان رو در سوره حجرات می‌خوانیم: قل لا تمنوا علی اسلامکم. عده‌ای که تازه مسلمان می‌شدند و هنوز از حقایق ایمان اطلاع کاملی نداشتند فکر می‌کردن به قول خودمون اینها دیگه جوجه جنت هستند و در جایگاه رفیعی قرار دارن. یه جوری حرف می‌زدن مثل این که به خدا دارن منت می‌ذارن. ما ایم که بت‌ها رو رها کردیم، ما ایم که نماز می‌خونیم، ما ایم که مسلمان شدیم و در واقع دنبال یک سری امتیازاتی تا انتظارات و توقعاتی رو داشتن. آیه نازل شد: پیغمبر به اینا بگو قل لا تمنوا علی اسلامکم، به خاطر مسلمان بودنتون بر خدا منت ندارید شما، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این خدای تبارک و تعالی است بر شما منت دارد، شما را به سوی ایمان هدایت کرده است. هدایت خدا به سوی ایمان در واقع یک هدایت باطنی است و یک هدایت ظاهری است. هدایت باطنی این است که در درون ما فطرت ما را، خمیرمایه خلقت ما را مستعد، لایق، قابل توحید و خداشناسی قرار داده، ما را بر فطرت توحید آفریده است. استعداد خداباوری، خداپذیری و رفتن به دنبال راه حق رو در نهاد ما و در ذات ما قرار داده است. این قابلیت رو به ما عنایت فرموده. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا بر شما منت دارد، شما را به سوی ایمان رهنمون شده است. یکی هم این آیه شریفه است که در تلیعه سخنم قرائت کردم، در سوره بقره است. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. منت در اینجا به معنای نعمت بزرگ غیر قابل جایگزین است. نعمت بزرگ غیر قابل جایگزین است. منت، افراد نسبت به هم دیگه خدمتی بکنند و بعد بیاد هی به رخ او بکشد، این مذموم است و درست نیست. ولی آن کسی که در جایگاه والا قرار گرفته، گاهی برای یادآوری و تذکر می آید، نعمتها رو می شمرد. مثلا فرزند جوان غافلی هست که گاهی تحت تأثیر القاعاتی قرار می گیرد، یه مقدار خودشو با دیگران مقایسه می کنه، بعدم زبان گله باز می کنه که مثلا پدر من برای من چی کار کرده، مادر من برای من چی کار کرده. اینجا پدر و مادر با آرامش می نشینند، خدماتی رو که در ارتباط با فرزندشون به اندازه امکاناتی که داشتند و در دسترسشون بود بیان می کنند. من نبودم این زمینه رو فراهم کردم، مگه این بستر رو من فراهم نکردم، این راهنمایی رو من انجام ندادم، این کمک رو من انجام ندادم، توان من این بود که اینها رو در طبق اخلاص گذاشتم، برای تو دادم. اینا رو یک نوع تذکر میدانیم، یادآوری میکند که در واقع خدماتی که برای او انجام گرفته، نعماتی که شامل حال او شده، متوجه بشود، از غفلت بیرون بیاید. از اون طرف، از ناحیه اون کسی که بزرگ است نسبت به کوچک، در واقع یک نوع یادآوری است. و از جای طرف دیگر هم ما در قرآن این کلمه منت را، لغت رو وقتی نگاه میکنیم، روایات رو وقتی نگاه میکنیم، نعمت سنگین، نعمت بزرگ، نعمت عظیم را با کلمه منت یاد میکند. لقد من الله علی المؤمنین، خدای تبارک و تعالی بر مؤمنین نعمت بزرگ بیبدیل غیر قابل جایگزین رو عنایت فرمود. چیکار کرد؟ اذ بعث فیهم رسولا، تمام نعمتهای دنیا یک طرف، این نعمت بعثت پیغمبر اکرم هم به تنهایی از همه نعمتهای موجود دنیا سنگین تر است. اذ بعث فیهم رسولا، یعنی همه خوبی هایی رو که شما در دنیا میبینید، از اول شروع تاریخ اجتماع بشریت تا به امروز و از امروز تا پایان تاریخ، هر آنچه که به عنوان خوبی، قداست، ارزش مطرح هست، به برکت این نعمت بزرگ بی بدیل بعثت پیامبر بزرگوار اسلام است. هیچ نعمتی نمیتوند جای این نعمت عظیم را و بزرگ را بگیرد. این دو تا مطلب، یعنی نعمت بزرگ ایمان و نعمت بزرگ بعثت پیغمبر اکرم، هر دو خروجیشون یه مطلبه، اما هر دو عظیمترین و والاترین و بزرگترین و برترین هست. حالا این پیغمبری که مبعوث شد از جنس خود مردم هم هست، از میان خود مردم هم هست، ولادتش معلوم است، پدر و مادرش شناخته شده است، محیطی که در اونجا به دنیا آمده و محیطی که در اونجا بزرگ شده، همه و همه در زیر ذره‌بین تاریخ و قضاوت افکار عمومی قرار دارد. از جنس خودشون هست، از آسمان نیامده است، شخصیت شناخته نشده ای هم نیست، بلکه من انفسهم. اتفاقا این نکته ظریفی دارد، فلاسفه میگویند سنخیت علت الانزمام هست. خدای تبارک و تعالی یکی از عنایاتش این بوده که پیغمبران رو از میان مردم، از جنس خود مردم انتخاب کرده. حتی بعضی ها میگفتن که خب خدا چرا از آسمان پیغمبر نفرستاد، یه ملکی میفرستاد، دستشم باز بود و امکاناتشم وسیع تر بود. مال هازر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، اینم که مثل ماست، را میره غذا میخوره، گرسنش میشه، تشنش میشه، سرد و گرمش میشود، صحنه او رو خوشحال میکند، صحنه او رو منقلب میکند. عرض کنم این خصوصیات ما رو دارد. اگر خدای فرشته ای از آسمان میفرستاد، ای بهتر نبود آیه نازل شد. اگر بنا بود پیغمبر از فرشته هم باشد، او را در قالب بشر می آفریدیم، می فرستادیم. نه، این امتیازه که می شود انسان باشد، اینقدر در مرتبه والای معرفت و کرامت قرار بگیرد. خب این پیغمبران وظیفه اصلیشون سه تا مسئله اساسی مطرح میکنه، بقیه مباحث در زیر چتر این سه مسئله مهم قرار میگیرد. یک، یتلو علیهم آیاته. دو، و یزکیهم. سه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبران اولین وظیفه‌شون این است که آیات الهی را، نشانه‌های قدرت خدا را، نشانه‌های عظمت پروردگار را به مردم بازگو کنند، بگند این خلقت با این عظمت و شگفتی، جلوات خدا را از در و دیوار پدیده‌های آفرینش مشاهده می‌کنید، با دقت نگاه کنید، خورشید را بنگرید، ماه را بنگرید، کرات را بنگرید، سیارات و ثوابت را بنگرید. سعدی میگه یه دونه برگ درخت برای من کتاب توحید و خداشناسی است، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. اینا رو توجه انسانها رو جلب میکنه، شگفتی های خلقت را میبیند، به عظمت خالق پی میبرد، به خلقت خودش نگاه میکند، به خلقت موجودات نگاه میکند. یکی از کارهای پیغمبران دعوت به توجه نشانه های قدرت پروردگار تبارک و تعالی است. بستر دیگر مسئله تزکیه است. پیغمبرا برای اخلاق اومدن، برای آدم سازی اومدن، برای تربیت انسانها آمدن، در سایه تعالیم وحیانی آسمانی آمدن انسان بسازند، انسان تربیت کنند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله حکیمانه دارن، میفرمان پیغمبرا آدم سازی آمدن. 124,000 پیغمبر رو ما اگر در محضرشون زانو بزنیم، ازشون سوال کنیم بزرگواران مأموریت شما چیه، برای چی اومدید، و این رو بخوان در قالب یه جمله بیان بفرمایند، این جمله مناسب ترین است. ما برای انسان اومدیم، مأموریت ما تربیت انسان است. هیچ پیغمبری نیومده، دقت بفرمایید، هیچ پیغمبری نیومده بگوید من آمدم عمران و آبادانی را رونق بدهم. هیچ پیغمبری نیامده بفرماید من آمدم کشاورزی را توسعه بدم. هیچ پیغمبری نیامده بگوید من آمدم امتی را بسازم مثلا همشون ورزشکار و چنین چنان باشن. اینا رو خود بشر بلده. همه پیغمبران با جسم ما سر و کار ندارن، با هیکل و اندام و فیزیک ما سر و کار ندارن، سر و کار پیغمبران با انسانیت ما هست. ما برای انسان سازی آمده ایم. مأموریت پیامبران تربیت انسان است و ساختن انسان هاست. یزکیهم، اخلاق، عاطفه، تنظیم رفتار فردی، اجتماعی، خانوادگی، انسانسازی در یک کلمه. و یعلمهم الکتاب والحکمه. این انسان اگر به زوایای قدرت پروردگار پی برد، انسان تربیت شده ای شد، این انسان حکمتها ایجاد می کند، تمدن می سازد، جوامع رو تربیت می کند. یعلمهم الکتاب، آموزش، قانون، برنامه، ترقی، تعالی. و این کانو من قبل لفی زلال مبین. ولو قبلا بت پرست بودن، گمراه بودن، به برکت بعثت است هدایت پیدا می کنند. خطبه اول نهج البلاغه یه فراز بسیار زیبا و قشنگ و فوق العاده ای امیر مؤمنان مولای با تقوایان علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد که یادگاری خدمت شما عزیزان امروز در این محفل نورانی قرائت می کنم. خطبه اول از قرر خطب نهج البلاغه است. بخش اول راجع به توحید است و اثبات سانه است و بعد می آید جلوه های عظمت خلقت پروردگار تا می رسد به ارسال رسول، انزال کتب، رحمانیت پروردگار تبارک و تعالی، می رسد به اینجا. می فرماید خدا و واتر الیهم رسوله. یکی از الطاف خدا بر بندگانش این بود که پیامبرانش را پشت سر هم برای هدایت انسانها و جوامع فرستاد. حالا اومدن این پیغمبرها چه بکنن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته. انبیا آمدن مردم رو به میثاق فطریشون دعوت کنن، اون پیمان فطری که بر اساس شاکله توحید و شناخت پروردگار آفریده شدن، از اینا پیمان بگیرد بر اساس همین فطرتشون باشن. و یذکروهم منسی نعمته، انبیا آمدن نعمتهای فراموش شده رو یادآور کنن، یاد ما بندازن. غرق در نعمتهای الهی هستیم. خودمون، وجودمون، انداممون رو وقتی نگاه میکنیم، چشم و گوش و دست و زبان و غرق در نعمت هستیم. اطراف خودمون رو وقتی نگاه میکنیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو، همه رو میبینیم نعمتهای الهی هستن. انبیا اومدن یادمون بندازن، غافل نباشیم، متوجه نعمتهای الهی باشیم. اتفاقا خدای تبارک و تعالی در قرآن یکی از وظایف پیغمبر را، پیغمبر اسلام رو، مذکر معرفی می کند. انما انت مذکر، پیغمبر تو وظیفت یاداوریه، لست علیهم به مسیطر، مجبور نمیتونی بکنی مردم رو که آدم خوبی باشن یا نباشن، تو وظیفت تذکره. فذکر، یاداوری کن، بهشون بگو، نعمتها رو بگو، استعدادشون رو بگو، ارزشهاشون رو بگو. لست علیهم به مسیطر، فذکر، تذکر بده، یاداوری کن. فان الذکر تنفع المؤمنین، آدمای با ایمان با تذکر متوجه می شوند، به مصلحتشون هست، متنبه می شوند، به نفع اونها هست. تا می رسه به این جمله، و یسیرو لهم دفاعن العقول، اشاره یعنی برانگیختن، شکفتن، شکوفا کردن. یه مثال ساده ای خدمت شما بزنم، مثال خوبیه، هممونم تو ذهنمون میماند. شما یک اتومبیل 0 کیلومتر رو در نظر بگیری، رفتی و پول دادی و خریدی، بسم الله الرحمن الرحیم، آقا این ماشین شما آماده است، بفرمایید بشینید پشت ماشین. میشینه پشت ماشین، نگاه میکنه یه داخلشو یه نگاهشو، بله، خب میذاره تو دنده، راه نمیره. ای آقای راه نمیره، یکی از اونور میگه دستی رو بخوابونید، خوابوندم، دنده دو راه نمیره، سه راه نمیره. آقا ممکنه بنزین نداشته باشه، نه آقا جون نوشته فوله. ممکنه روغن نداشته باشه، نه فوله، ای چرا راه نمیره؟ اون مسئول صدا میزنه میگه آقا، میگه مرد مؤمن ماشین که خاموشه، شما استارت نزدی، ای ببخشید حواسم نبود. استارت که میزنید ماشین روشن میشه. شما چه چیزی اضافه میکنید به ماشین؟ هیچ، همه چی هست. استارت فقط موتور رو روشن میکنه، این قدرت محرکه رو به کار میندازه. آقایون، اونی که ماشین رو ساخته، قطعه رو ساخته، طراحی کرده، مونتاژ کرده، امتحان کرده، همه چی سر جاشه. جناب عالی فقط استارت میزنی، این قدرت محرکه را میفته، را تو میری. در جواب این مسئله، کار انبیا اساره هست. اساره یعنی استارت زدن. هیچ پیغمبری نیومده چیزی بر جسم ما اضافه کند، کار پیغمبران اینه که خدا استعداد قابلیت رشد را، تعالی را و تکامل را، خداشناسی رو در نهاد ما قرار داده. کار انبیا روشن کردن این استعداده. امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد انبیا و یسیرو لهم دفائن العقول. دفینه یعنی جنجینه. این جنجینه قابلیت استعداد در نهاد انسان خدا فریده. انبیا آمدن این استعداد و قابلیت رو راه بندازن. زمانی که اسلام طلوع کرد دنیا دو تا امپراتوری داشت، امپراتوری بزرگ ایران، امپراتوری روم، تمدن مصر باستان. ساسانیان قدرت نمایی می کنند، قوی ترین امپراتوری دنیا هستند. مسلمان ها آمدن برای آزادی اینها. گارد شاهنشاهیش خودش چندین لشکره، فرماندهشونم یک افسر قوی قدرتمند خوشفکر به نام رستم فرخزاد. سوار بر اسب سازماندهی کرده نیروهاش رو، این ورم لشکر مسلمین. یه مرتبه دید یه سرباز تنها از لشکر مسلمین آمده، صف اول، صف دوم، صف سوم، این سازمان اینها رو به هم زد. آدم عاقلی بود، سوار بر اسب بالا وایستاده داره میبینه، به تاخت آمد جلو، دید یه نفره، گو ببینم وایس ببینم، گو بله، گفت شما مردمی هستید گرسنه، برهنه، غارتگر، بیایید نانتون بدیم برید، لباستون بدیم برید، برای غارت اومدید دیگه، از شدت گرسنگی آمدید. یه نگاهی کرد و این سربازه گفت این که میگی گرسنه ایم راست میگی، برهنه ایم راست میگی، من سرباز خط مقدمم، جیره غذاییم روز یه وعده است، کفشم پام ندارم، این شمشیرم که میبینی امانته، ورسم وصیت کردم زنده برگشتم میدم به صاحبش، زنده بر نگشتم صاحب اسلحه رو راضی کنم. گفت خب خوبه، مثل همیشه برای غارت اومدید، یه چیزی بهتون میدیم برید. گفت نه، این دفعه برای غارت نیومدیم. گفت چی؟ گفت این دفعه برای غارت نیومدیم، برای چی اومدیم؟ گفت این دفعه اومدیم شما رو آدم کنیم. ما رو؟ گفت بله. گفت چی میگی؟ گفت با اسنال نخرج الامم من ذل الادیان الى عز الاسلام. ما از طرف پیغمبرمون مبعوث شدیم شما را از زیر یوغ قوانین ساخته و پرداخته فکر بشر نجات بدیم، در سایه اسلام شما را عزیز کنیم. مفصل خلاصه شون میگم. رستم فرخزاد برگشت تو چادر فرماندهی، دستور داد تمام فرماندهان ارشد برگردن. جلسه تشکیل شد، گفت آیون این دفعه با دفعات قبل فرق میکنه، اینا با یه منطقی آمدند، یا میکشند یا کشته میشوند، این منطق شکسته میخورد. گفتن قربان ترسیدی ها مثل این که؟ گفت نه، هر کسی یه چیزی گفت. گفت من تو جنگ بزرگ شدم، هیچ کدومون هم سابقه منو ندارید، من یه دونشونه دیدم با این منطق، در مقابل این منطق ما نمیتونیم مقاومت کنیم. خلاصه فرماندهان رو قانع کرد که گفت بهتر این که ما به اینا پیشنهاد صلح بدیم. پیشنهاد صلح دادن، گفتن هیئتی رو بفرستید برای مذاکره. یکی از این سربازای معمولی آمد به او فرماندهشون گفت اجازه میدید من به عنوان نماینده شما بروم به نام ترما. از او شیعه ها یک مخلص ولایتی هم بود، میگن هیکل فوق‌العاده‌ای هم داشته. حالا یه چیزایی در تاریخ می‌نویسن به افسانه شبیه که بگذرم. هیکل بلند و با یک نیزه و آمد تاخت در مقابل اردوی اینها. ایست بفرمید در چی اومدی؟ گفت شما گفتید هیئت بیان برای مذاکره، من فرستادن. گفت بنا بود هیئت بیاد. سب کن با بیسیم مثلا خبر دادن گفتن یه نفر آمده اینطوری. گفت بگید بنا بود هیئت بیاد. گفت همینه که هست، خودتون خواستید من آمدم، نمیخواید برگردم. با وایس ببینیم تو هم خیلی عجله میکنی. قربان میگه اینطوری یا همینه که هست. گفت خب بگید بیاد خل اصلاحش کنید. گفت اصلاح تحویل بده. گفت بر جایی نیومدم که اصلاح بیارم، من برای مذاکره آمدم، برای صلح آمدم. و این نیزه دست چیه؟ گاهی هیکل دو متر و نیم یه نیزه به عنوان عصا میخواد که من تکه بدم. گفت قربان میگه نیزه رو نمیتونم بدم چون این عصا متکه. حالا بذارید بیاد. اونام یک تشریفاتی چیدند و اینو مرعوب کنند و فرشهای زربفت و غلامان زرین کمر و اینم که خب دیگه با اون حد دقل امکانات اینم میگم بلند میشد نیزه رو، نوک نیزه رو میزد، این فرشا رو سوراخ میکرد و بعد قدم میزد آرام آرام تا وارد شد. دید مجلس یه جوری چیدن که جیا برای این نباشه، یه جای پایینی هم برش در نظر گرفتن. بعدم دم در گفتن اینجا وارد میشوی برای فرمانده کل نیروهای مسلح ما باید اینطور تعظیم کنی اینطور تعظیم کنی. گفت ببین ما کار خودمونه بلدیم، شما رسمی دارید ما هم رسمی داریم. وارد شد. نه باید در مقابل فرمانده کل نیروهای مسلح ما تعظیم کنی. گفت ما فقط پیش یه نفر تعظیم میکنیم، اونم خداست. وارد شد گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این فرشه رو جمع کرد همونجا چارزانو نشست و گفت خب بسم الله، شما گفتید صلح، ما اومدیم. گفتن قرار بود هیئت میاد، گفت منو فرستادم پیشنهاداتتون رو بفهمید. گفتن 1 2 3 4 5 اینا پیشنهادات ماست، شما برید جواب بیارید بر ما. گفت جوابش همین الان میگم، اولی که نه، به قول همشهری ما الماز. دومی باشه، سومی هم 50-50، چهارمی هم بی خیال، پنجمی هم قابل قبوله. همین بله. بلند شد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما رفتیم. وقتی این از اتاق رفت بیرون، رستم فرخزاد رو کرد به این افسران ارشد فرماندهان جنگ دیده، گفت دیدید یه نفرشون به قول خودمون همه ما رو پیچید و پیچوند، این منطق شکست میخورد. اینا همون آدمایی هستن که 4 تا فیل ابرهه اومد شهر رو گذاشتن رفتن، از خونهشون هم دفاع نکردن. امروز از اون ور لشکرکشی آمدن در مقابل بزرگترین امپراتوری دنیا، میگن ما غارت نیومدیم، اومدیم شما را آزاد کنیم. این نتیجه بعثته. و یسیر لهم دفاعنا العقول. به جوونا عرض میکنم انقلاب شکوهمند ما هم یه جرقه ای، یه پرتوی از بعثته. اونا که همسن سال من هستن میدونن به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بازار مسلمین رو یه پاسبان میومد ببندید امروز، من کسی جرأت داشت نبندد. خیابون در اختیار این یه پاسبانه، هر چی اون میگفت باید میشد. امام آمد، منطق امام منطق بعثت بود، منطق رشد استعدادها بود. پیغمبر لشکر نیاورد، امکانات نیاورد، این استعدادها رو شکوفا کرد. امام رضوان الله تعالی علیه تبعید بود، 15 سال بود، اعلامیه نوشت، پیام داد، سخنرانی کرد، این استعدادها را شکوفا کرد. امروز 39 سال این مردمی که دیروز ببخشید یه تشر کسی می اومد، یه مأمور ساواک تشر می اومد جا می زدند، 39 سال پنجه در پنجه ابرقدرت دنیا انداختن، شکست که نخوردن، عقب که ننشستن، بلکه امروز شعار مرگ بر آمریکا شعار عمده مستضعفین و مظلومان دنیا شده. این برکت بعثت است، این بعثت بود که انقلاب به پیروزی رسید، این برکت بعثت بود مردم سالاری دینی اتفاق افتاد. مردم سالارن، مردم تصمیم گیرنده هستند، مردم نقش‌آفرینند. رهبر و مردم انتخاب میکنن، رئیس جمهور مردم انتخاب میکنن، نماینده مجلس رو مردم انتخاب میکنن، عضو شورا رو مردم انتخاب میکنن، وزیر رو با واسطه مردم انتخاب میکنن، وکیل رو مردم انتخاب میکنن. یعنی مردم سالاری، سالارن مردم، دینیش هم چون مردم مسلمونن. 98.2% مردم رأی به جمهوری اسلامی دادن، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. انقلاب رو مردم کردند، پاسداری از انقلاب رو مردم کردند، جنگ رو مردم مدیریت کردند، در مقابل تهاجم دشمن مردم وایستادن، مردم سینه‌شون رو سپر کردند، در مقابل بایکوت سیاسی، محاصره اقتصادی، این مردم بودن، نقش‌آفرین بودند. در واقع این پاسداری از مسیر بعثت و از راه بعثت است. وقت من تمام شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. پروردگارا تو را قسم به وحدانیتت می دهیم، ما را در صراط مستقیم اسلام ثابت قدم بدار. پروردگارا کشور ما، انقلاب ما، مملکت ما در پناه امام زمان از گزند حوادث مسون و محفوظ بدار. خدمتگزاران صادق نظام همه را مؤید و منصور بگردان.